أريد أسألك، جزبة دينية موسيقي
بله،
بسلاتة موسيقي بحوري عشان داخل لاتون باشي.
چو جام صافی صوفی می کند عیبش. خدا
خیلی ممنون آقای دکتر، اجازه دادین این آهنگ پخش بشه.
عالی، بسیار عالی. بله،
عید همگی مبارک، رسیدن ماه رمضان هم باز هم مبارک. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قبل از هر چیز بنده هم باید برای رسیدن دو بهار رو خدمت یکایک عزیزان و بالاخص پارسی زبانان و ساکنان ایران بزرگ و مسلمانان تبریک بگویم. یکی فرا رسیدن بهار طبیعت و دیگری فرا رسیدن بهار عبادت که ماه مبارک رمضان باشد. التقاء و تقارن این دو قران میمونی است و امیدهای نیکی رو در ما زنده می کند که انشاءالله سال نیکویی رو در پی داشته باشیم. گله از بخت و روزگار نمی کنیم. گفت نمی کنم گله ای. لیک ابر رحمت دوست به کشتزار جگرتشنگان نداد نمی. سال گذشته سال خوبی برای دنیا و بالاخص برای ما ایرانیان نبود. سالی بود که در آنها پدران خونهای بر زمین ریخته شد، فرزندانی یتیم شدند، پدر و مادرانی داغدار شدند که حق هیچ کدام نبود و کشور ما دچار بلیه‌ای شد، دچار عارضه و بیماری سختی شد که هنوز از این بیماری رهایی و شفا پیدا نکرده است. شفای این بیماری و علاج این بیماران در عقلانیتی است که باید به حاکمان ما بازگردد. امیدواریم با فرا رسیدن عید نو، روز نو و نو کردن جامعه ها و غبار گرفتن از خانه ها، حاکمان ما هم عقلانیت خود رو و تدبیر خود رو نو کنند و از در آشتی با مردم درآیند و سیاست های ناکام و ظالمانه پیشین رو فرو نهند و در بهروزی و نیکبختی رو به روی مردم باز کنند. و واقعا همطور که در دعای عیدانه می خوانیم که خدایا روزگار ما و احوال ما رو به احسن حال برگردان، آنها هم این حال حسن رو به آدمیان بازگردانند، بخل نورزند، با رعیت خود اونچنان که خود میپندارن به نیکی و به احسان رفتار کنند، حقوق شهروندیشون رو به رسمیت بشناسند، با اعتراضاتشون مواجهه تیغ بران نکنند و اونها رو از پا در نیاورند، بلکه آشتی جویانه، برادرانه، پدرانه با اونها به گفتگو بپردازند. راه نیکروزی ما و حسن عاقبت ما همین است. هرچه که فاصله بین ملت و دولت بیفتد، بین حاکمان و محکومان بیفتد، راه زوال ما پیموده تر خواهد شد و مبادا روزی که این کشور در غرقابی از هرج و مرج غرق شود یا ناکسان ارکان حکومت رو به دست بگیرن و یا حاکمان کنونی در این رفتارهای جفاکارانه و ستمگرانی خود پا بفشرند و مردم رو دچار ادبار کنند. باری نمیخواهم که در آمدن عید رو با یادآوری اون حوادث تلخ تلختر کنم، اما با کمال تأسف واقعیت را نمیتوان فرو نهاد یا فراموش کرد و نادیده گرفت. این روزگار ما بود، امیدواریم که برق برگردد و احوال همگان بهتر شود. در باب ماه رمضان هم هرچه بگوییم کم است. عابدان و خداخوانان قدر این ماه مبارک رو میدانند. دریست از بهشت، دریست از رحمت که به روی همه بندگان خداوند و بالاخص مسلمانان باز شده است. این رو باید غنیمت شمرد و توشه برداشت و دست کم برای یک سال آینده باید کار خود رو ساخت و آینده خود رو ساخت و چنان که باید و شاید خود رو آماده ورود در صحنه های تلخ و شیرین زندگی کرد. ماه رمضان امسال ما هم ماه رمضانی است که به ما فریاد میزند، مثل هر سال دیگری که ممکن است پاره ای از ما در سال آینده نباشیم، پاره ای از ما این ماه لطیف و بهشتی رو مجدداً دیدار نکنیم و از عبادت در آن محروم بمانیم. لذا فرصت رو مغتنم بشماریم و همونطور که حافظ گفت هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار. کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. نمیدانیم که پایان کار ما چه خواهد بود و کی ما به پایان خواهیم رسید، گرچه پایانی هم نیست، اما این فرصت ها رو باید مغتنم شمرد و نباید در بهره گرفتن از اونها کوتاهی کرد. این در رو خداوند به روی خلقان گشوده است. حتی اگر ادیان هم این پیشنهاد رو و این توصیه رو و این عبادت رو برای ما نمی آوردند، جای اون بود که خود آدمیان اون رو خلق کنند. از بس برکات دارد، از بس نعمات دارد و کسانی که با عبادت انسی دارند شبهای قدرشون چنان پرقدر است که به عمری می ارزد. برای همگان آرزوی توفیق دارم، آرزوی بهره برداری از این ایده‌های مبارک دارم، از این دو بهار طبیعت و عبادت دارم و خداوند منان رو می خوانم که عنایات خود رو بر همگان افزون تر کند و ما رو از این دشواری ها و تنگناها و تلخی های تاریخ عبور دهد. نسل آینده ما که از کوره این حوادث بیرون می آیند، امیدواریم که تلخی ها رو فرو بریزند و جانی سالم داشته باشند و بتوانند بدون عقده، بدون دشواری، بدون کشتابی با زندگی خود روبرو شوند. چنانکه ابو ریحان در کتاب التفهیم لاوائل صناعت تنجیم می آورد، می گوید که پارسیان روز عید رو روز اول آفرینش و روز اول تاریخ می دانستند. همچنان که مسیحیان، البته او این رو نیاورده، از روز اول سپتامبر رو روز اول آفرینش می دانند و جشن می گیرند، جشن مذهبی. من در یکی از این جشن هاشون در سپتامبر در آلمان شرکت داشتم. سرودها می خوانند و خدا رو ستایش و سپاس گذاری می کنند. خب امروز اینها از یاد ما رفته است، یعنی جوانب اسطوره‌ای این امور فعلا فراموش شده است و همینقدر که سال رو نو می کنیم می کوشیم تا خود رو هم نو کنیم. یک سال بر عمر ما افزوده شد یا به اعتبار یک سال از عمر ما کم شد. هرچی که هست این قافله رو به مقصد خود روان است. خوشا بر آنان که روان بودن این قافله رو از یاد نبرند، نپندارند که ساکنند و الالعبد ساکنند. و خوشا به حال آنان که بدانند که این مقصد کجاست و چیست و خود رو برای رسیدن به آن مقصد آماده کنند و خوشا به حال کسانی که در گلستان عمر گلی بچینند و گلی هم به دست دیگران بدهند. غزل بسیار لطیفی که از حافظ اینجا خوانده شد. درود و رحمت خداوند بر حافظ باد، بر مرحوم شجریان باد، با اون صوت خوش وقت ما رو خوش کرد. گفت چه گلگر خورده ای داری، خدا را صرف اشرت کن که قارون را ضررها داد. سودای زرندوزی جمع کردن، ندادن، نبخشیدن، به فکر دیگران نبودن، آدم قارون هم باشه عاقبت در زمین فرو خواهد رفت. لذا در این ایام به فکر دهش، به فکر دادن، به فکر بخشیدن بیشتر باید باشیم. همه آدمیان برخورداری یکسان از نعمات دنیا ندارند. این تکلیف، این وظیفه اخلاقی رو خداوند بر دوش ما نهاده است که می توانیم که اونها رو برخوردار کنیم، کمی از رنجشون بکاهیم، کمی بر زخمهاشون مرهم بگذاریم. فراموش نکنیم شادی های ایدانه خود رو با دیگران قسمت کنیم، شادی های ایدانه خود رو با دیگران قسمت کنیم، برای دیگران هم عید فراهم کنیم و بیافرینیم، اونها رو هم از نظر دور نداریم. یک دل شاد برابر یک جهان است، یک جهانی شادی است، یک جهان عبادت است. فراموش نکنیم و از این توفیق دست نشوییم. بسیار خوب، با تبریک مجدد به سبب درآمدن این دو بهار خوشگوار درس خودمون رو آغاز می‌کنیم. در باب علم و دین بودیم. متاسفم که سفری که داشتم مانع از آن آمد که دو هفته پیش سلسله درس رو به نحو متعارف دنبال کنیم و اینک البته خوشنودم که به محضر عزیزان شتافتم. خب اگر عزیزان به یاد داشته باشند، نوبت گذشته آوردم که اولا مهمترین دستاویز برای خدا ناباوران در جهان حاضر فروکوفتن برهان نظم است، اون هم بر مبنای تئوری تکامل داروینی. یعنی ابتدا بنا رو بر این می‌گذارند که همه ادله خدا باوران منسوخ و متروکند و در این رأی هم البته پشتیبانها و پشتوانهایی مانند جناب کانت دارن، جناب هیوم دارن و به طور کلی فلسفه مدرن که متافیزیک رو پس زده است و اندیشه ها و براهین متافیزیکی رو ناسودمند و نارسا دانسته است. به همین سبب برهان‌های متافیزیکی که مبتنی بود بر وجوب و امکان یا علت و معلول یا حرکت جوهری و امثال اینها همه رو فرو نهاده و فرو کوفتند و معتقدند که اونها دورانشون به سر آمده و عقلا به اونها پشت کردند. میگویند که تنها دلیلی که جانی داشته و هنوز هم جانداری و جان نمایی میکند همان است که argument from design یا به تعبیری که ما در ادبیات دینی خود داریم برهان نظم است. استفاده کردن از نظم مشهودی که در طبیعت هست برای اثبات اینکه ناظمی وجود دارد. اینکه اولا نظمی هست، ثانیا هر نظمی ناظمی می‌خواهد و لذا نظم این عالم یک ناظم جهانی می‌خواهد که نام او در ادیان خداست. کسانی که به این برهان حمله کرده اند در اینکه جهان نظمی دارد رو هیچ خلافی ندارند. یعنی عظمت را فکت به منزله یک واقعیت غیر قابل انکار است که همین گلی که اینجا در کنار من است، همین بهار طبیعت که گل آفرین است، چندان نظم در آن هست و چنان هماهنگی هایی بین اجزاء طبیعت هست برای اینکه یک چنین سرخ گل خوشبویی بر برگهای سبز بنشیند و هم شامه ما را بنوازد، هم باصره ما را بنوازد و هم کل طبیعت و روی زمین را رنگین و خوش آیین کند. هرچه هم که علم پیشتر می رود، هرچه ما در فیزیولوژی گیاهی، در بایوکیمیستری و در دیگر فنون پیشرفت می کنیم، پرده بهتر و بیشتر از این هماهنگی های شگفت‌انگیز طبیعت برداشته می شود. اهم از گیاهان یا بدن جانوران یا حتی یک سلول واحد، یک تک سلولی. نظم و هماهنگی چنان است که منکرترین منکران را هم به اعتراف وامی دارد. پس در اصل وجود نظم خلافی و اختلافی نیست. می رسیم به مقدمه دوم که می گوید هر نظمی نازمی می خواهد. خب اینجاست که خب سخن بسیار است. بله درست است، هر نظمی نازمی می خواهد. اما این نازم کیست و چگونه است؟ آیا یک نازم آگاه با تدبیر برنامه ریز می خواهد؟ یا می تواند این نازمیت و این نظم آفرینی به گونه دیگری اعمال شود؟ اینجاست که همه سخن در آن است. گذشتگان به سرعت از مقدمه اول به مقدمه دوم عبور می کردن. می گفتن که بله نظم که هست و غیر قابل انکار است. دومی که نظم هم نازم می خواد، اون هم غیر قابل انکار است. نظم های کوچک، هماهنگی های خرد می تواند اتفاقا و تصادفا پدید بیاد. اما نظم های بزرگی و ظریفی و محیر العقولی اونطور که در عالم میبینیم، اینها محال است به تصادف و اتفاق پدید آمده باشد. لذا تدبیر و هوشمندی پشت سر این نظم وجود دارد که ما نام او را ناظم عالم یا خدای عالم میگذاریم. این عبور به سرعت صورت میگرفت. در جهان جدید چنان که قبلا آوردیم، تئوری ایولوشن یا تحول یا تکامل یا برآمدن که با داروین و آلفرد راسل والاس آغاز شد و امروز در کمال پختگی است، یک آلترناتیو، یک بدیلی عرضه کرده است. و اون بدیل این است که نظم گرچه نازم می‌خواهد، اما این نازم یک شخص نیست. این نازم چند شخص نیستن. این نازم نفوس فلکی نیستن. این نازم یک عقل کل به نام خداوند نیست. هیچ کدام. میتوان یک تبیین بدیل آلترناتیو داد که چگونه نظم میتواند از دل بی نظمی بجوشد. اما این جوشیدن نظم از دل بی نظمی بی حساب و بی کتاب هم نیست، تصادف مطلق نیست، بلکه سازوکارهایی داره، مکانیزمهایی داره و قواعدی دارد که بی نظمی تحت آن قواعد بدل به نظم میشود. خب قواعدی هست، اما این قواعد قواعدی است که تئوری ایولوشن اون رو در اختیار ما میگذارد، بر دیگران، بر گذشتگان پوشیده بود. پس بحث این است که نظم نازم میخواهد، اما این نازم داشتن رو میتوان چنان تبیین کرد که گویی که نظم از دل بی‌نظمی میجوشد و برمیآید. بی نظمی ها و اون قواعدی که گفتیم همون هاست که به طور اجمال در نظریه تکامل هست. یعنی اینکه راندوم واریشن هست، تحولات و تغییرات تدریجی تصادفی و آنگاه نچرال سلکشن، یعنی انتخاب طبیعی، که این تغییرات که به تصادف پدید میان، تصادف هم در اینجا یعنی بی‌غایتی، بی تدبیری و بدون هدفگیری و بدون برنامه پدید میان، اما اینها به تدریج بر اثر نشرال سلکشن در یه جاده ای رانده میشوند. یعنی اونهایی که مفید به بقاء جانور نیستند فرو میریزند و از بین میروند و اونها که مفید به بقا هستند و سروایوول ولیو دارند، اینها میمانند و بعد خورده خورده در طول زمان بسیار 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 بلندی طی اعصار و قرون، میلیون ها قرن، این تحولات بر هم انباشته می شوند و جانور کامل تر می شود، مطابق تر با محیط می شود و از شرایط ماندگاری برخوردارتر می شود و نه فقط ماندگاری بلکه رفته رفته در او اوصاف مهمی چون عقل، چون شعور، چون خودآگاهی، چون اخلاق، چون آگاهی و قدرت بر شناخت عالم و چون اختیار پدید می آید. همین اوصافی که ما پاره ای از اونها رو به نحو ضعیف در دیگر جانوران داریم و شکل کاملتر و پختتر و بالغتر اون رو در آدمیان می بینیم. پس نظمی هست. این نظم به توسط یک یا چند ناظم برنامه ریز پدید نمی آید، بلکه خود طبیعت در سیر خود چنان است که از دل بی نظمی ها نظم رو بیرون می کشد، آن هم در یک زمان کوتاه بلکه طی میلیون ها قرن. و انباشته شدن این تحولات تدریجی به چشم ما چنان می آورد که گویی این نظم ناگهان پدید آمده است. بله، اگر این نظم ناگهان پدید بیاد، یعنی ناگهان ما ببینیم یه تکسلولی زاده شد یا یه کرم پدید آمد، بگذاریم از جانوران بسیار پیچیده تر، هیچ عقلی باور نمی کنه که این به اتفاق حاصل شده باشه. اما اگر بگوییم که همین کرم با همین این نظم عجیبی که در سلول های او هست، این محصول صدها قرن تکامل است، در اون صورت پذیرفتنی تر می نماید. لذا ببینید اون دو مقدمه که نظمی داریم و هر نظمی ناظمی می خواد، هر دو مورد قبولن. اما سر این که اون ناظم چگونه تدبیر می کند، تدبیر کردنش به طریق این است که زمان بخرد و تغییرات تدریجی رو برهم بیانبارد، به نسل‌های بعدی منتقل کند و اون تغییرات بیفایده را هم قربال کند، بتراشد و بیرون بریزد. خب پس از دل او، از اونجا نمیتوان نتیجه گرفت که این جهان ناظمی دارد. گفتند که این بهترین دلیلی بود که خداشناسان داشتند و دارند و ایولوشن هم بهترین رقیب است برای این دلیل و چیزی از آن باقی نگذاشته است. و بنابراین خداگرایان و خداباوران در جهان جدید توحیدست ماندند و ایمانشون غیر عقلانیست، یعنی مبتنی بر ادله و براهین مقنع و عقل پسند نیست و بر این مرکب میتازند و هماورد میطلبند. هماوردان بسیار هم به میدان آمده اند و در گذشته نام آنها رو بردیم، ادله بعضی از آنها رو هم آوردیم که کوشیدند که نشان بدهند که چنین مقابله‌ای با برهان نظم یا با خداباوری مقابله ناکافی است و از نقصانهای بسیار رنج میبرد و بنابراین چنان نیست که برهان نظم فرو ریخته باشد. البته در این که بر چه چیز باید تأکید کرد در نظم، آیا فقط بر هماهنگی های در طبیعت باید تأکید کرد یا بر چیز دیگری، در اینجا راه های تازه‌ای گشاده شده است. اشاره هم کردم نوبت گذشته که به جای این که به هماهنگی ها و به این نظم حیرت انگیز توجه کنیم، توجه فیلسوفان امروز بیشتر متوجه پدید آمدن پدیده‌هایی و چهره‌ها و اوصافی در آدمیان است، همچنانی که گفتم مثل اختیار و عقل و شعور و خودآگاهی و اخلاق و غیره، که معتقدند که از دل بی‌نظمی حتی با همون مکانیزمی که تکاملگرایان می‌گویند ممکن نیست که چنین پدیده‌های عظیمی برخیزد و ابتدا به تصادف و سپس با انباشته شدن تدریجی و رسیدن به این درجه عالی که امروز رسیده است. پس نظم رو، هماهنگی‌ها رو فعلا کنار گذاشتن، بر اونها تأکیدی نمی‌ورزند، بر این چهره ها و ابعاد وجود آدمی و پاره از حیوانان تأکید می‌ورزند و می‌گویند اینها نمی‌تواند از دل بی‌نظمی، از دل راندوم وریشن، از دل استچرال سلکشن برخیزد. خب ما گفتیم که نوبت گذشته من تأکید کردم و اکنون هم تأکید می‌کنم که من در این مباحث به نقصانهای علمی تئوری تکامل نمی پردازم. هستند کسانی که از ساینتیست ها، از عالمان علوم طبیعی که معتقدند که نظریه تکامل مثل هر نظریه علمی دیگری اشکالاتی دارد و منتها اونها معتقدند که باز مثل دیگر نظریات علمی باید نشست و کوشید تا این اشکالات رو رفع کنیم. با دیدن یک یا دو نقصان یا خلل در یک تئوری ما او رو به دور نمی افکنیم، نگه می داریم، سعی می کنیم اون آنومالی ها رو رفع کنیم. اما اگر این آنومالی ها به قول آقای تامس کوم اینها رفع نشد و برهم انباشته شد، وقت در اون صورت پارادایم تازه‌ای پدید خواهد آمد یا ما به فکر پدید آوردن پارادایم تازه‌ای خواهیم بود. فعلا تئوری اِوولوشن داروینی پارادایم غالب است و کسی به فکر پارادایم دیگری نیفتاده است و در درون ساینس همچنان این مرکب پیش می‌تازد و به صورت یک برنامه پژوهشی پیشرونده است و عالمان از او نومید و دلسرد نشدند و میبینند که توانی، ظرفیتی و قوهی در او هست که به پایان نرسیده و میتواند از عهده بقای خود براید و جواب مشکلات رو بدهد. خب اون رو ما به خود دانشمندان سپردیم و بحث ما اینجای نیست که تئوری داروینی ضعیف است یا قوی است. ما شبهه رو به قول حکیمان قوی میگیریم، یعنی بنا رو بر این میگذاریم که این تئوری قوت کافی دارد. حتی میتونیم بنا رو بر این بگذاریم که به ثبوت رسیده، گرچه چنین چیزی معقول نیست. میتوانیم بنا رو بر این بذاریم اشکالاتی هم که در این تئوری هست بالمره و روزی روزگاری رفع خواهد شد و نظریه تکامل داروینی میتواند نشان بدهد که چگونه نظم از دل بی نظمی میتواند براید و بجوشد بدون اینکه هیچ ناظمی و برنامه ریزی و مدبری از بیرون بر آن نظارت داشته باشد. خب ما بنا رو بر این میگذاریم، اما ماجرا این است که هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، یعنی مسئله به اینجا ختم نمیشود. چون دانشمندان تکامل باور استفاده های فلسفی از این نظریه علمی کردند. در مورد اون استفاده های فلسفی است که سخن هست و میتوان به مواجهه و مقابله رفت، ولی ساینتیست ها که نزاع خود رو با هم دارند، ما با اونها کاری نداریم. اما وقتی که استفاده و استنتاجات فلسفی صورت میگیرد، اونگاه هست که میتوان فیلسوفانه با اونها بحث کرد و پرسید که آیا اون استنتاجات رسا هست یا نارساست، بجا هست یا نابجاست. ما در این مقام سخن میگوییم. فیلسوفانی که از اونها یاد کردیم مثل پلانتینگا، مثل سوینبرن، مثل نیگل و خیلی های دیگه، اونها در همین مقام با خدا ناباوران در افتادند و به مقابله آنها رفتند، یعنی استنتاجات فلسفی آنها را زیر سوال بردند، نه لزوماً خود تئوری تکامل را، برای اینکه این فیلسوفان بیولوژیست نیستند و طبیعت شناس نیستند، جانور شناس نیستند، گیاه شناس نیستند هیچ کدام، و نمی توانند و نمی خواهند به اون سو بروند، اون عرصه رو به صاحبان اصلیش وانهادند. خب ببینید، ما بحث رو از اینجا باید آغاز کنیم و من مایلم که چنین آغاز کنم، یعنی اونچه که این بزرگان گفتند با تأملاتی که تأملات شخصی خود من رو اینها رو وقتی که کنار هم میگذارم در مقام بیان و به صورت طرح مسئله مایلم ماجرا رو از اینجا آغاز کنم که در تئوری تکامل چند تا پیش فرض هست که این پیش فرض ها البته تجربی نیستن، علمی نیستن و در تمام ساینس همین طور است که پیش فرض های وجود داره که غیر ساینتیفیکن و ما هم نباید انتظار داشته باشیم که از تجربه همه چیز بیرون بیاد. مقدمه بر تجربه بسیاری از ادراکات و آگاهی ها ما داریم و این بهتر از همه جا در فلسفه کانت آشکار است که با اونها ما تازه کار پژوهش و کار تحقیق تجربی رو آغاز میکنیم. این پیش‌فرض ها خیلی متعددن، هم درباره ذهن آدمی هستن، درباره شناختن و هم درباره خود طبیعت هم. مهم است اینها. ببینید پاره از این پیش‌فرض ها که ما بسیار اونها رو بدیهی گرفتیم، یعنی حتی به اونها فکر هم نمی کنیم، اینجا خودنمایی می کنن. اینجا که باید ما دوباره به سراغ همونا بریم و اونها رو باید بازبینی کنیم. یکی این که طبیعت بیشعور است. این گویا گفتن ندارد. همه ما معتقدیم که ما آدمیان شعور داریم، عقل داریم، شناخت داریم و حیوانات اندکی از ما کمتر و بعد وقتی که به گیاهان و به ماده بیجان، به سنگ و به کوه و به آب و دریا و اینها میرسیم هیچ، صفر. خب این فرض از کجا آمده است؟ این فرض از کجا آمده است؟ از هر جا آمده آمده است و مفروض است. البته اگر جماد رو، این چوب رو، این سنگ رو با آدمی قیاس کنیم، حتی با یک کرم قیاس کنیم، گویا که شعوری نداره. ولی این مجوزی نمی شود که ما ماده رو بی جان و بی شعور مطلق بپنداریم. اما خب چنین پنداشته شده است. و این از کی قوت گرفت این خیال؟ از همون اوائل رنسانس. قبلا اینجا برای شما از یک کتاب یاد کردم به نام Mechanization of World Picture که چگونه تصویر ما از جهان مکانیکی شد. این تصویر در گذشته نبود. تصویر گذشتگان ما از جهان اینطور مکانیکی، اینطور خشک، اینطور سرد نبود. کل جهان تقریبا مثل یه گیاه دیده می شد و آدمیان البته بسی برتر از گیاهان. این ماده سرد، خشک، بی جان، نفهم، بی شعور، هیچی حساب نشو، این محصول Mechanization of World Picture است. یعنی همه چیز مکانیکی. و مکانیک یعنی چی؟ یعنی وزن، یعنی طول، یعنی عرض، عمق، هندسه و پاره از خواص مثل خاصیت مغناطیسی و امثال اینها. Mechanization of World Picture یعنی همین. که این بعد از دکارت هم خیلی تقویت شد و ما جهان سوژه داشتیم، یعنی درون و جهان ابژه، یعنی موجودات بیرونی که اینا پاک از همدیگه متمایز بودن و به قول دکارت میگفت که روح می اندیشد ولی بعد ندارد و ماده نمی اندیشد ولی بعد دارد و لذا این دوتا کاملا از یکدیگر متمایزن، ناخیشاوندن، هیچ تناسبی با هم ندارد. خب این یک فرضی است که قالب اندر قالب شده است و چنان که گفتم اصلا گفتن ندارد، همین است، اوی واقعیت این است. دوم این که ماده غایت ندارد، طبیعت غایت ندارد. غایت ندارد یعنی چی؟ یعنی هدف در کار خودش ندارد، یعنی رو به جایی روان نیست و در او به نحو بیلت این، به نحو درونی آیت و هدف نهاده نشده است، بلکه اونچنان که از بیرون یا از طریق علل به او فرمان میرسد و او رو میرانند به همون طرف میرانند. این خیلی نکته مهمی است. این دومی آگاهانه مورد طرد قرار گرفت، یعنی اینکه طبیعت غایت ندارد. باید برگردیم به سراغ فلسفه ارسطویی. برتراند راسل یه جایی گفته بود که هر پیشرفتی که در علم حاصل شده لگدی بوده که به ارسطو زدن. حالا این سخن مبالغه آمیز باشد یا نه که هست، ولی حقیقت این است که بسیاری از اصول فلسفه ارسطویی در علم جدید مورد انکار و طرد قرار گرفت. یکیش همین مفهوم غایت و علت غایی بود. ملاحظه کنید، به نحو خیلی خلاصه عرض می کنم، در فلسفه ارسطویی برای پدید آمدن هر چیزی 4 علت لازم است. این علل اربعه که می گویند این هاست. یکی علت فاعلی است، یعنی صانع، یعنی اون که چیزی رو می سازد و پدید می آورد و نیتی دارد که به او افیشنت کاز می گفتند. فرض کنید که یک مؤلفی کتابی می نویسد. خب این مؤلف علت فاعلی است، پدید آورنده این موجودی است که ما اون رو کتاب می‌نامیم. ولی خب به صرف این که بنده بخواهم یا حتی بتوانم کتابی بنویسم که کتاب زاده نمی‌شود، کاغذ می‌خواد و مرکب می‌خواد. اینا همون چیزهایی است که به او علت مادی می‌گویند. علت مادی یعنی همون ماده‌ای که فاعل روی او کار میکنه، ماتریال کاز، و اون هدف خودش رو محقق بکنه. ولی این علت مادی هم شکل باید پیدا بکنه، یعنی هر ماده‌ای که صورت کتاب نداره، که ممکنه صورت میز داشته باشه، نه، اولا ماده خاصی، ثانیاً شکل خاصی باید به او بدید که این شکل کتاب باشه. اینو بهش میگن علت صوری، فرمال کاز، یعنی بر ماده یک صورتی رو باید تحمیل کنید، مثل اینکه چوب صورت صندلی و میز رو باید بر او تحمیل کنید و هر ماده دیگری. و نهایتاً و این چهارمی است که خیلی مهمه، داریم فاینال کاز، یعنی علت غایی، یعنی من باید غایتی، هدفی داشته باشم وقتی که کاری رو انجام میدم، هر کاری، من جمله نوشتن یک کتاب، من جمله نجاری کردن یک میز، من جمله آراستن یک اتاق، هر چه که میخواد باشه. این رو میگن علت غایی. لذا میگفتن که برای پدید آمدن پدیده‌ای 4 علت که اونها رو علل اربعه مینامیدن باید در کنار هم باشن: علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و علت غایی. علت غایی و علت فاعلی رو علت‌های بیرونی می‌نامیدن، علت صوری و علت مادی رو علت‌های درونی، یعنی در درون خود شیئن. مثال‌هاش دیگه فراوان است. خب این 4 علت. من در اینجا از علت غایی سخن گفتم. اینجا باید ما فرق بگذاریم، گاهی هم فرق نمی‌گذارن که خطا انگیز است، بین علت غایی و غایت. علت غایی اون چیزی است، اون نیتی است، اون هدفی است که در فاعل هست، یعنی در علت فاعلی هست، efficient cause. او رو برمی انگیزد و ما می دارد که کاری بکند و چیزی بیافرین. اما غایت در خود شیء است. خود شیء واجد غایت است، یعنی رو به جایی است. مثل یه متحرکی که رو به مقصدی حرکت می کند. این غایتی است که در خود شیء است. یک جوری غایت گرایی، یعنی به سوی مقصد خود می رود. همطور که گفتم مثل یک متحرکی که روان شده تا به جایی برسه، مثل یه دانه‌ای که این مثالی بود که گذشتگان بیشتر می زدن، مثل یه دانه‌ای که معلومه که این می خواد چی بشه. یعنی اگر در محیط مساعد قرار گرفت، در خاک با نور کافی، با آب کافی و مواد معدنی کافی، این به جای روان است و میبینید که سر بر میآورد و بدل به یک گیاه میشود و انواع ویتامین ها در او تولید میشود و گل میدهد و میوه میدهد، ولی این از همون دانه اولیه است. این دانه اولیه هم گویی میداند که داره چه کار میکنه، یعنی پاره از مواد رو جذب میکنه، پاره رو جذب نمیکنه و خودش رو فربه میکنه، بزرگ میشه، کمن و کیفن، به قول گذشتگان حرکت کیفی میکنه، حرکت کمی میکنه، سر از خاک برمیاره و رو به آفتاب حرکت میکنه و یک درخت برومند تنومند میشه و سالهای سال هم عمر میکنه. اینو میگفتن غایت سر خود، یعنی هم اون سازنده به فرض اون کسی که دانه رو پدید آورده غایتی داشته و هم یه ماشینی، یه مکانیزمی در این موجود به کار نهاده که این رو به غایتی روان باشد و برسد به اونجایی که باید برسد، برای او تعیین شده است. چگونه تعیین شده است؟ از طریق همون مکانیزم و ماشینری که در درون او نهاده شده است. دانه دیگر به جای دیگری میرسد، بعضی دانه ها میپوسند به هیچ جا نمیرسند، اما اونی که کار میکنه، سالم میمانه، درست تغذیه میکنه و درست از محیط استفاده میکنه، رو به غایت خودش میره و به مقصد خودش میرسه. نطفه همینطور است. نطفه جانوران، نطفه آدمیان یه جوری ساخته شده که غایتمند است، یعنی رو به جانبی است، همه چیز از او در نمیاد. اگر در محیط مساعد قرار نگرفت تمام شد، از بین میره. اگر در محیط مساعد قرار گرفت، معلومه که او رو رو به جهتی ساختند. این رو بهش میگفتن غایتمندی، تلئولوژیکال اسپکت، یعنی اون چهره غایتگرایانه اشیا. پس فرق است بین علت غایی که در فاعل است و در علت فاعلی است، در افیشنت کاز هست، و بین هدف سر خود بودن و غایتمندی که در اشیا هست. خب جناب ارسطو میگفت که بله، در پدید آمدن هر پدیده ما چهار علت داریم که یکیش علت غایی است و در طبیعت غایت هست. و درست همون چیزی که مورد انکار علم جدید قرار گرفت، این غایتمندی، درست اون چیزی که مورد انکار تئوری اِوولوسیون قرار گرفت، این غایتمندی. گفتن طبیعت یک ماده بی جان، بی شعور، بی غایت است. بی غایت است. این بی غایت بودن رو درست رو در روی نظریه ارسطو آوردن، انگشت در چشم او کردن. طبیعت هیچ غایتی ندارد. به هر سویی که شما او رو بگردانید میگردد. بستگی داره که کی این کار رو بکنه. این ذهن صنعتی و این صنعتی که به این معنا مقابل طبیعت ایستاد، آدمیان رو اینطور جسور کرد که انکار غایت در طبیعت بکنن. و تئوری اِوولوسیون در واقع همین رو میگفت. میگفت که طبیعت که غایتی نداره، به جای روانه نیست، بنا نیست از دل او چیزی بیرون بیاد در نهایت امر. این تغییرات تدریجی اتفاقی است که باعث میشه که طبیعت به این سو بره یا به اون سو بره. از دل او کرم بیرون بیاد، گیاه بیرون بیاد، ممکنم بود یه جانوران عجیب دیگری بیرون بیان، ممکن بود هیچ چیزی بیرون نیاد، غایتی در کار نیست. اون تغییراتی هم که رخ میده، اونا رندومه، اونا اتفاقیه، اونا محاسبه نشده است، برنامه ریزی نشده است، اونا میاد و جهت میدهد. و لذا اینکه ما فکر کنیم غایتی، هدفی در کار بوده تا طبیعت برود، بدود، بدود، بتازد تا برسد به منزلگاهی که ما او رو انسان مینامیم، هیچ همچی چیزی نبود. غایتی در کار نیست. اساساً این که گفتن که داروین نیوتن بیولوژیست به همین معنا بود دیگه. نیوتن میتونه دیگه، اونجا در واقع گفت که افلاک یا حالا بگیم سیارات، اینا خودشون به نیروی جاذبه میچرخن، دستی اینها رو نمیچرخاند، هدفی هم وجود نداره. یعنی زمین هدفی نداره از گشتن دور خورشید، همطوری مثل گیجا دور میزنه، چرخ میزنه. واقعا گذشتگان اینو نمیگفتن، البته میدونید شما اینا همه رو، سیارات رو جاندار میدونستن، رفتنشون و گشتنشون رو هدفدار میدونستن الی آخر. ولی خب نیوتن اومد گفت نه خیر، من به کمک همین نیروی جاذبه و میدان جاذبه، بعدها شد میدان، ولی نزد نیوتن مفهوم میدان هنوز نبود، نیروی جاذبه و غیره، من توضیح میدهم حرکت سیارات رو و هدف و غایت و چنین و چنان در کار نیست. البته او معتقد بود اگر عللی و اختلالی در منظومه شمسی بیفته، خداوند استثناءً دخالت میکنه، نه اینکه همیشه دخالت میکنه، میاد و این سیارات رو جا میندازه، چون تئوری نیوتونی کافی نبود برای توضیح انتظام منظومه شمسی و برقراری و باقی ماندن او. می توانست که چنان شود که سیارات از مدار خود بیرون بروند، از جای خود در بروند، ولذا دخالت استثنایی خداوند لازم باشد. اما منهای اون استثناءات منظومه شمسی بدون هدف برقرار بود و سیارات بدون هدف و به نحو سرگیجه آوری دور خورشید می گشتن و می گردن. اما در طبیعت چنین چیزی وجود نداشت تا قبل از داروین، و یه نوع غایتی در طبیعت دیده می شد که جناب داروین رو گفتن ایشون نیوتن بیولوژیست برای اینکه غایت رو از طبیعت گرفت. گفت طبیعت به سوی هیچ مقصدی و منزلی روان نیست و همین است که هست، بی شعور، بی فهم، بی غایت، بی جان. خب پس تحولات چجوری رخ داده؟ ها تحولات با تدبیر رخ نداده، تغییرات اتفاقی بوده، تصادفی بوده. اما این تصادف ها بی حساب نبود، بی حساب به این معنا با، یعنی نه اینکه از بالا روشون نظارت می شده، بلکه اینا به نحوی اتفاق می افتادن که اونهایی که با بقاء جانور سازگار بودن می موندن و اونها می رفتن دیگه، اینا رو بارها گفتیم. خب بنابراین کار به اینجا رسیده. پس یک امر دومی که ما پیش‌فرض می‌گیریم، یعنی اصلا به او فکر نمی‌کنیم، این است که این طبیعت بی‌غایته و هدف ندارد و همچنان که شعور نداره، همچنان که جان نداره، غایت هم نداره. سومین فرضی که در تئوری ایولوسیون هست و امروزه خیلی هم تقویت شده، فرض این دترمینیسم است، یعنی به اصطلاح نفی علیت، نفی دترمینیسم. ببینید این نفی دترمینیسم خیلی حکایت دارد، خیلی حکایت دارد، شاید ما در آینده بازم به او رو بکنیم. وقتی که پای احتمالات میاد وسط، دترمینیسم تقریبا رخت بر میبندد و اینکه حالا چگونه میتوان احتمالات رو، پروبابیلیتی رو با دترمینیسم جمع کرد یا نمیتوان جمع کرد، محل بحث های بسیار 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 زیاد است. در جهان جدید و خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم، پس از پیشرفت بسیار زیاد کوانتوم فیزیکس و کوانتوم مکانیکس و اینکه ماده چیزی نیست جز ذراتی که این ذرات هم به نحو رندوم و بی حساب در جهشن و در حرکتن، به طوری که برای اونها قانون هم نمیتوان نوشت، قانون دترمینیستیک نمیتوان نوشت، این رأی بسیار بسیار تقویت شده است و تقریبا امروز فیزیکدانی نیست که این عقیده رو نداشته باشه. قبلا هم براتون گفته بودم کسانی مثل آینشتاین که میگفت خداوند در طبیعت تاس نمی اندازد، یعنی کار اتفاقی تصادفی نمی کند، و به تعبیر دیگه طبیعت تصادفی نیست حرکتهاش. اینجا عالم جانداران مطرح نیست، خود طبیعت بی جان، بلکه نظم و قانون دترمینیستیکی داره. جناب آینشتاین رو آنت دیلوویان، یعنی متعلق به دوران ما قبل طوفان نوح میدانستن، میگفتن که این حرفا دیگه قدیمیست و مقبول نیست. البته این رو هم من بگم، همچنان در عالم فیزیک این رو رأی باقی است، گرچه که رأی غالب این دترمینیستی است و کوانتوم فیزیکس در جهان جدید بر همین رأی این دترمینیسم و رندومنس مبتنی است. در زمان داروین البته این بحث مطرح نبود، چیزی از خود داروین ما نداریم که در اونجا او اظهار کرده باشد که تئوری من مبتنی بر دترمینیسم است یا این دترمینیسم است. نه، اصلا این جدال فلسفی راهش رو هنوز به داخل علم پیدا نکرده بود. این مال اوائل قرن بیستم و نیمه دوم قرن بیستم است و داروین هم از این موضوعات کاملا برکنار و بلکه میتوان گفت بیخبر بود و نظریه خودش رو بر اینها بنا نکرده بود. ولی امروزه این دترمینیسم به خوبی راه پیدا کرده است به درون، مثل یک راهزن وارد کاروان اولوسیون داروینی شده. گفتم راهزن، ولی راهزنی نیست از نظر پیروانش، بلکه معتقدن که یک پشتیبان قوی پیدا کردن. چون که دترمینیزم همیشه برای عده یادآور برهان علت و معلول است و اینکه خدایی هست در صدر علل. برای بعضی خدا ناباوران نفی علیت هم یک حادثه میمونی است که به او خوش آمد میگویند، چون برهان امکان و وجوب و علت و معلول را از دست خدا باوران میگیرد. از اون بر پاره از خدا باوران به نفی علیت بسیار دلبستن، برای اینکه فکر میکنن و معتقدن که اختیار رو در اختیار اونها قرار میدهد، برای اینکه فکر میکنن که با دترمینیزم جبر مطلق حاکم میشود و اختیار از ما ستانده میشود، و بنابراین چه بهتر که با نفی اختیار، با نفی علیت، اون هم به مدد علوم محترم و معتبری چون فیزیک، ما علیت رو نفی کنیم و به جای او اختیار رو بنشانیم. اگر روزی روزگاری خداوند توفیقی و عمری داد که من با شما در باب اختیار سخن بگویم، خواهم گفت که نه این و نه آن، و یک راه سومی در اینجا وجود دارد که میتواند بدون اینکه ما نفی دترمینیسم بکنیم ما رو به اختیار هم برساند، اما اون فعلا محل بحث کنونی ما نیست. خب نفی علیت امروز از نظر این بیولوژیست های تکاملی یک اندیشه بسیار نیکو و میمون است و به درستی وارد عالم ژن ها می شود، وارد عالم تغییرات تدریجی می شود، تغییرات تدریجی که هیچ اصل علیتی بر آنها حاکم نیست، کاملا تصادفاً رخ می‌دهند، اما از دل این تصادف‌ها این موجودات منظوم پدید میان. خب پس این دترمینیزم هم در اینجا یک فرض است. یک فرض دیگری هم در اینجا وجود داره که پاره از فیلسوفانی که از آنها یاد می‌کنیم مقابل او استادن، اونم فرض ردوکسیونیسم ناتورالیستی است، Naturalist Reductionism. این Reductionism باز قصه بلندی داره در علم و در فلسفه. Reductionism یا تحویل پذیری یا کاهش پذیری به این میگوین که شما قوانین یک سطح از پدیده ها رو به قوانین سطح دیگری تحویل کنید. تحویل کردن هم یعنی بر حسب اون سطح زیرین و عمیق‌تر قوانین بالاتر رو تفسیر کنید یا قوانین بالاتر رو از اونها استخراج کنید. خب این خیلی مسئله دشواری است در فلسفه علم. ببینید، بگذارید من برای شما مثال بزنم و اون وقت بعداً بفهمیم مثلا صورت مسئله چیست. حالا امروز که ما گویا به حل اینها نمی‌رسیم، اشکالی هم نداره، این مسائل بغرنجی هایی داره که ما باید با اونها روبرو بشیم، نمیتونیم از کنار اونها عبور کنیم و جریده روی پیشه کنیم. ببینید، یکی از نمونه های خیلی موفق و روشن ریداکشنیزم عبارت است از ریدیوز کردن، یعنی کاستن یا فروکاستن فیزیولوژی به بیوشیمی. خب اتفاقاتی که در بدن ما میفته اینها رو در درجه اول در فیزیولوژی ما بیان میکنیم. چگونه غذا هضم میشود وقتی که ما غذایی رو میخوریم و این غذا چگونه بدل به نیرو میشود و به عضلات ما میرسد و ما چگونه میخوابیم، چگونه بیدار میشویم، چه تحولات فیزیولوژیکی بر ما، چگونه دستمون رو بالا میاریم، دستمون رو پایین میبریم، وزنه ای رو بلند میکنیم، وزنه ای رو به زمین میگذاریم، چگونه میبینیم، چگونه میشنویم و هاکذا و هاکذا، تولید مثل و غیره. همه اینا فیزیولوژی داره دیگه، و فیزیولوژی بسی پیشتر از بیوشیمی پدید آمده بود. بیوشیمی وقتی است که اولا شیمی رشد کرد و ثانیاً وقتی است که بیوشیمی پدید آمد، یعنی آنتاپ آف دت، یعنی علاوه بر شیمی، شیمی موجودات زنده که بیوشیمی باشد، این هم رشد کرد. خب این که هضم چیست، یه وقت است که میگیم غذا در معده میرود و آنزیم هایی هستند و اسید معده هم کمک میکند و چنین و چنان، اما یه وقت است که ما خیلی عمیق تر از این میریم. اول میایم ساختمان خود این غذا رو بررسی میکنیم که این ساختمان غذا مثلا چربی داره، قند داره، پروتئین داره، الکترولیت ها داره، آب داره و غیره، و بعد خود آنزیم ها رو بررسی میکنیم. یعنی میریم ساختمان شیمیایی آنزیم ها رو بررسی میکنیم. فقط نمیگیم شیره معده اثر میذاره روی غذا و هضم میکنه، نه، میبینیم که این شیره معده، این پپسین، این ساختمان شیمیاییش چیست، از چه پپتیدهایی و از چه آمینو اسیدهایی تشکیل شده، و بعد نحوه تأثیر اینها، این که این شیره معده یعنی این آنزیم ها با اون ساختمان های شیمیایی چگونه روی شیمی پروتئین ها اثر میذارن، یا آنزیم هایی که در روده هستن چگونه روی شیمی چربی ها اثر میذارن. دقیقا مواضع برخورد های مولکولی رو اونجاها بررسی میکنیم. این میشه بیوشیمی. یعنی ما فیزیولوژی رو، همونی رو که تو فیزیولوژی میگفتیم، اینجا به زبان بیوشیمی بیان میکنیم، خیلی کاملتر، خیلی عمیقتر، زیرینتر و اساسیتر. اون وقت اینا البته به ما کمک هم میکنه. یعنی پس فردا شما در عالم طب برای اینکه معالجه کنید بیماری ها رو، از این بیوشیمی استفاده میکنید، یعنی از اون مکانیزم های زیرین. این یکی از قوی ترین و موفق ترین تحویلگری ها یا فروکاستن ها در علم بوده. حالا شما ممکنه بگید که خب ما از اینجا پایین تر هم مگه نمیتونیم بریم؟ که گفته ما در حد شیمی توقف کنیم، بریم پایین تر از شیمی، بریم سراغ فیزیک این مولکول ها. اینجاها راه بسته است متاسفانه، یا اینجوری بگم، هیچ فیزیکدانی تا کنون جرأت نکرده، مثلا وارد این وادی نشده که از طریق تبیین حرکات اتمی و سب اتمیک توضیح بدهد که چرا این مولکول های شیمیایی اون نوع تأثیری که بر هم دارند رو دارند، و بعد در مقام بالاتر چگونه اینها مثلا موجب هضم غذا می شوند. این که اصطلاح ایده پوزیتیویست های اولیه بود که علم از فیزیک شروع می شود و فیزیک هست که شیمی روی اون می نشیند و بعد بیولوژی روی شیمی می نشیند، قوانین عام عالم رو فیزیک می دهد، از دل قوانین فیزیک قوانین شیمیایی، از دل قوانین شیمیایی قوانین بیولوژی در میاد، این نوع فروکاستن تا امروز تحقق پیدا نکرده و فیلسوفانی هستند که معتقدند که تحقق پیدا نخواهد کرد، چون یه بریرهایی و یک موانعی در اینجا وجود داره که فعلا به نظر عبور ناکردنی و ناگذشتنی می آید. پاره های از فیزیولوژی به بایوکمیستری، بایوکمیستری به کمیستری و کمیستری به فیزیک، اینا فروکاسته شده اند و می شوند. اما اینکه همه چیز رو ما از دل قوانین فیزیک بتونیم بیرون بکشیم، این فعلا گویا خواسته ایست که یا آرزویی است که نابرآوردنی است و امکان پذیر نیست. اما به هر حال ما موارد ردوکسیون موفق در علم داریم. یک نوع دیگه‌اش رو هم براتون مثال بزنم، چیزی که خیلی مورد علاقه جامعه شناسان و روانشناسان در یک قرن پیش بود و کسانی مثل دورکیم و غیره اون رو باطل کردن، همین بود که معتقد بودن علم جامعه شناسی از دل علم روانشناسی بیرون خواهد آمد. یعنی شما ببینید که آدمیان چگونند، از روی او میتوانید جامعه رو هم بشناسید. این یک افسون است که شاید ما رو هم وسوسه میکند. اگه ما بدانیم که مثلا آدمیان همه طماعن، همه بخیلن، همه خودخواهن، همه زرندوزن و چیزهای از این قبیل، یا همه خداگرا هستن، میتونیم بفهمیم که چه جامعه از اینها بیرون خواهد آمد. ولی هیهات، این خیال باطلی است. این همون ردوکسیونیسم است. فکر میکند که جامعه شناسی قابل فروکاستن به روانشناسی است. یعنی با داشتن دانش روانشناسی میتوان جامعه شناسی دانست. مثال خوبی که یکی از این فیلسوفان زده بود همین بود. میگفت در این که آدمیان همه استعداد زبانی دارن و همه میتوانن بالقوه که حرف بزنن، معنیش این نیستش که همه زبانها یکسان خواهد شد. ما زبان انگلیسی داریم، فارسی داریم، چینی و هندی و روسی و ایتالیایی و غیره داریم. همه هم از استعداد زبانی آدمیان برخواستن. لذا جامعه ای که به زبان ایتالیایی سخن میگوید رو نمیتوان استخراج کرد از اینکه آدمیان استعداد زبانی دارن. این استعداد زبانی میتونست شکل دیگری به خودش بگیره. لذا روانشناسی ماده است برای صورت جامعه شناسی، اما مادر نیست برای فرزند جامعه شناسی. و کسانی که تو این زمینه کار کردن میدانن که دقیقا من چه میگویم. دورکیم در کتاب قواعد روش جامعه شناسی که من اون رو بارها دست دادم، یکی از مهمترین حرفاش همینه که جامعه شناسی علم مستقلی است. فکر نکنید با داشتن روانشناسی میتونید جامعه شناسی داشته باشید. خب اون یکی از ردوکسیونهای ناموفق است و ناموفق بوده و امروز دیگه هیچ کسی هوس نمیکنه. یعنی دانش جامعه شناسی سر جای خودشه، روانشناسی هم هست، اینا با هم ارتباطات دارن، اما یکی از دل دیگری بیرون نمی آید یا یکی فروکاسته به دیگری نمی شود، نه در تصور و نه در تصدیق. یک فرضی که یا یک پیش فرضی که بیولوژیستای ما و بلکه میتونم بگم ساینتیستای ما در زمان حاضر دارند این است که همه چیز که در موجودات زنده رخ می دهد قابل فروکاستن به بیوشیمیست. میخواد شعور باشه، میخواد خودآگاهی باشه، میخواد عقل باشه، اختیار باشه، اخلاق باشه، همه اونچه که در ما رخ میده که پدیده‌های آشکاری هم هست و ظاهراً ما جنبه‌های شیمیایی اونها رو نمیبینیم، اما ما با کاوش در مغز و در این روابط نورولوژیک میتوانیم ریشه های اونها رو پیدا کنیم. ببینید ارتباط غیر از ریشه است. یه وقت میگیم که این چیزها ارتباط داره با مغز ما، این جای بحث نیست، اما یه وقت است که میگیم همه قابل فروکاستن هن. یعنی چیزی جز بیوشیمی مغزی نیستند. این یه بحث دیگری. این یکی از مفروضاتی است که بدون هیچ دلیلی، هیچ کسی برای این دلیل نیاورده، این پیشفرض گرفته شده است و در کل بیولوژی جدید مورد توجه است، بلکه مورد قبول ناآگاهانه و بیخبرانه دانشمندان است و به دانشی مثل یا تئوری مثل تئوری تکامل هم سرایت پیدا کرده است و در اونجا هم فرض بر این گرفته شده است که با داشتن چند تا قانون یا چند تا قاعده مثل همین که طبیعت بیشعور است و رندوم وریشن داریم و فلان، همه چیز رو میتوان توضیح داد و همه چیز به اونها قابل فروکاستنند و قوانینشون از دل قوانین اونها بیرون آمدنیست. خب اینا هم بر حسب مورد و با توجه به هر فیلسوفی یکی یا چند تای از اینا مورد حمله قرار گرفته، اما اونی که بیش از همه مورد حمله قرار گرفته غایت‌داری طبیعت است. طبیعت غایت دارد یا ندارد؟ مسئله این است. To be or not to be. That's the question. طبیعت غایتی از پیش خود دارد یا ندارد؟ ما اینجا هیچ در فکر بحث خداوند نیستیم. این که طبیعت غایت دارد یا ندارد رو شما جور دیگری هم میتونید بیان بکنید. میتوانید، نخواستیدم نکنید. اون که طبیعت هوشمند است یا هوشمند نیست. ممکنه کسی بگوید که غایت داریم اما ناآگاهانه، ممکن است کسی بگوید که غایت داریم اما نمیتواند ناآگاهانه باشد و لذا غایتمندی مساوق یا ملازم با هوشمندی است. من مناقشه فعلا در این باب نمی کنم. اگر هوشمندی رو هم در میان بیاریم، لذا با دو تا پیشفرض بعضی از فیلسوفان به مقابله برخواستند، فرض طبیعت ناهوشمند و طبیعت ناقایتمند، نان تلئولوژیکال. این هر دوتا محل کلام قرار گرفته. و فیلسوفانی مثل مثل تامس نیگل در کتاب ذهن و کیهانش که من انشاءالا نوبت آتی به تفصیل گزارشی از این کتاب خواهم داد، او آیتمندی طبیعت را خواسته دوباره زنده کند و تحت این عنوان کمتر بیشتر تحت عنوان هوشمندی، حتی نه تحت عنوان هوشمندی کامل بلکه یک جور مرتبه نازله هوشمندی یا به قول ایشون پری منتال استیت، یک ذهن خفته ای دارد طبیعت از نظر او. یه تعبیری داره، یه جایی میگه ناگهان طبیعت woke up، بیدار شد. ذهن خفته ای داشت طبیعت، اما ذهنو داشت، درست مثل ما که فکر داریم، ذهن داریم، خیالات داریم، اما در خواب موقتا از همه اینا غافلیم، گویی که نداریم، یه انسان، یه جمادی افتادیم و گوشه. ولی وقتی بیدار بشیم معلوم میشه همین چیزها رو داریم و اونها رو به کار میگیریم. ذهن خفته ای داشت طبیعت، این ذهن خفته واجد هوشمندی بود، واجد غایت بود و این بیدار شد، درست مثل یه انسانی که بیدار میشه، درست مثل یک نطفه‌ای که حالت جنینی پیدا میکنه و در یه مرحله یا مرتبه واجد یک اوصاف تازه‌ای میشود. این اوصاف تازه قبلاً پایه‌ریزی شده، یعنی غایتمندی در رشد جنین هست. این جنین رو به هیچ جا نیست، رو به جایی میرود. غایتی در درون او نهفته شده، از یه جا به بعد این غایت خیلی آشکاری، مثل که فاصله‌ای رو که داشته ولی ناپدید بوده با موجودات بیهوش بی غایت بی جان ناگهان آشکار میکنه، برجسته میکنه و ما میبینیم که عجب، پس این فرق داشته با بقیه چیزا. او که اصلا قائل است که شاید کل کیهان اینطوری باشه، که حرف بیراه و بدی هم نیست، ولی خب حالا ما در این طبیعتی که بیشتر میشناسیمش، گرچه که طبیعت وقتی که گفته میشود از نظر گذشتگان همه طبیعت رو در بر میگیره، هر جا طبیعتی باشه، منتها گذشتگان یعنی پیش از علم جدید افلاک رو طبیعت نمیدانستن، اصلا اون عناصر فلکی بودن. طبیعت که همین چهار عنصر به قول اونها باشه، از نظر ما 104 عنصر، اینا به نحو خفیی واجد غایت و هوشمندی هستن، اما در همه مراحل و منازل این هوشمندی آشکار نیست، تا از یه جایی مثل یک انسان خفته‌ای که بیدار میشه اینا ناگهان بیدار میشن و ماهیت درونی خودشون رو آشکار میکنن. پس ببینید صورت مسئله برای اینکه روشن بشه، بحث دقیقا میرود روی غایتمندی طبیعت. آیا ما با یک طبیعت واجد غایت روبرو هستیم؟ وقتی هم میگم واجد غایت، یعنی هدف سر خود، یعنی خودش میداند. کلمه میداندم ممکنه بعضیا به ما اشکال کنن یا میفهمد، ولی اتفاقا با این اینفورمیشن تئوری که در جهان جدید هست، قدری این واژه میداند و میفهمد الان هضمش برای ما سهلتر شده است. یه اطلاعاتی در او نهاده شده است، همطور که در ما نهاده شده است، که ما میفهمیم، میدونیم داریم چی کار میکنیم، چه چیزی رو کنار چه چیزی میگذاریم، چگونه جمع‌بندی میکنیم و این قافله رو به سوی مقصد میرانیم. این اون نکته اساسی است که اینجا مطرح است، که ارسطوگری نزد پاره از فیلسوفان دوباره بازگشته است، اونم نه فقط در اینجا، در خیلی جاهای دیگه. یعنی واقعا آدم متعجب میشه که این جهان چگونه سیر میکنه، مثل اینکه سیکلیک از ارسطو که برای 2000 سال، برای 1500 سال بر عقول مردم سلطه مطلقه داشت، ناگهان با پیش آمدن علوم جدید و فلسفه‌های جدید مورد تعرضات و حمله های عجیب و عظیم قرار گرفت. اما خب این غرور علمی فرو نشست و باید فرو نشست، دوباره بازگشتن. الان اخلاق ارسطویی، مفهوم مفاهیم فضیلت در اخلاق فضیلت ارسطویی، اینا همه زنده شده است، همه بازگشته است. بعد از اینکه مکتب یوتیلیتاریزم و غیره و اینا اومدن به میدان و کر و فر و رعد و برقی داشتند و هنوز هم دارن، اما اخلاق فضیلت ارسطویی دوباره سربر کشیده است و دست کم به صورت یک رقیب جدی به میدان آمده است. مفهوم غایت ارسطویی همینطور که خب مورد قبول گذشتگان بود، این دوباره نه اینکه اثبات بشه، بلکه به صورت اینکه ما لازم داریم چنین چیزی رو تا بتونیم اون چرا که در طبیعت می‌گذرد تبیین کنیم. به این معنا لازم داریم برای فهم پدیده‌های طبیعت مفهوم غایت رو به میان بیاوریم. درست مثل اینکه شما بگویید که من برای فهم سخنان فلانی لازم دارم که بگم فلانی فهمی داره، یه شعوری داره، یه نیتی داره از گفتن این سخنان. بدون این برای من قابل قبول نیست که این جملات اینطور کنار هم چیده بشوند و معنا بخش باشند. عیناً یه چنین چیزی رو ما در مورد طبیعت احساس میکنیم. این پاره از فیلسوفان احساس میکنند و معتقدند که ناتورالیستیک ریدکشنیزم، یعنی ردیوس کردن، فروکاستن همه پدیده ها به قوانین طبیعت جواب نمیدهد. ممکن نیست و کافی نیست و ما به مفروضات دیگری نیاز داریم برای فهم رفتار طبیعت، من جمله این حرکت قافله جانداران. و یکی از اون چیزهایی که به اون نیاز داریم برای فهم رفتار دراز مدت در طبیعت عبارت است از مفهوم غایت. و این غایتمندی است که میتواند ایولوسیون رو هم توضیح بدهد و به همین سبب هم با بیان آوردن غایتمندی ما لزوماً به مفهوم خدا نزدیک نمیشیم، یعنی به اثبات خدا نزدیک نمیشیم. اما یک مانع بزرگ رو از میان برمیداریم، یا دست کم میتونیم نشان بدهیم. یعنی فیلسوفان گفتن که اون فرض ستبری که خدا ناباوران کردن که مهمترین سلاحی که در دست دارن سلاح اِوولوسیون داروینیست، این سلاح از دست اونها ستانده خواهد شد. خب بحث بیشتر در این زمینه رو به نوبت آتی می سپاریم. امیدوارم که صورت مسئله به حد کافی روشن شده باشد تا بپردازیم به اصل مسئله، ادله فیلسوفان، و از خدا بخواهیم که پیشرفت و روشنی کافی در این مسیر به ما عنایت بفرماید. خدا نگهدار همگان و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکر، خسته نباشین. وقت داریم برای پرسش؟
بله بفرمایید.
با سلام و درود. من دو تا سوال کوتاه داشتم. اول سوالم این هست که اینطور که حالا من دریافتم، اگه درست دریافته باشم، تئوری تکاملی به عنوان یک تئوری علمی که حالا پارادایم هست و مطرح هست، غایت رو درش نیست، غایت درش نیست. من خواستم سوالم این هست که
غایت، یعنی اینجوری بفرمایید، غایتمندی طبیعت رو نفی میکنه. بله
خب غایتمندی طبیعت رو نفی میکنه. خب خواستم بگم سوالم این هست که اون بقایی که هدف، حالا یه روند تکاملی، اون تکامل به خاطر اون بقا هست، اون بقا رو میشه غایت ذکر بکنیم؟ یعنی بگیم تئوری تکاملی هم هدفمندی طبیعت رو در خودش داره و اون همون بقا هست. این یه سوالم بود. سوال دوم هم این بود که این علم نوروساینس رو میشه یه مثالی گفت، یه مثالی باشه برای تقلیل جرایی یا روانشناسی تقلیل پیدا بکنه به نوروساینس؟ میشه یه مثالی برای این باشه یا نه؟ ممنون، متشکرم.
بله، عرض میشود که ابتدا در نکته اول شما که آیا بقای جانوران غایت طبیعت هست یا نه. ببینید، بیولوژیست ها میگن بله، اون چی که رخ میده این منتهی میشود به بقای جانوران، ولی نمیگن که طبیعت دنبال بقای جانوران است. دو تا حرف اینجا. اینا میگن ما کشف کردیم که اون چی که رخ میدهد منتهی میشود به بقای جانوران، و اونچه که به بقای جانوران مددی نمیرساند حذف میشود. ولی این فرق است بین این حرف و این حرف دیگر که اصلا طبیعت دنبال این است که جانوران رو، اونایی رو که دوست داره، لازم داره یا در هدف اون میگنجن نگه داره و اینا رو رشد بده و برسونه مثلا به مرحله انسانیت. اینو که نمیگن که. اتفاقا درست همین حرف است که اون فیلسوفان مخالف و رقیب میگن. میگن نه، ظاهرا این است که طبیعت یه حسابی داره، یک راهی رو داره طی میکنه، بی راه نیست. اونا میگن هر راه ممکنی جلوی طبیعت گشوده است، ولی این طرف میگن نخیر، اینطور نیست، هر راه ممکنی یه راه خاصی رو دنبال میکنه و این عین قایتمندی است. بیولوژیست ها معتقدن امروز که نه، چنین چیزی وجود نداره. این خیلی فرق داره با اینکه بگیم خب حوادث منتهی میشد به بقای بعضی از جانوران و به فنای بعضی از جانوران، اون اسمش قایتمندی نیست. اما نکته دوم، ببینید یک نزاعی هست بین پسیکولوژی و به اصطلاح فیزیولوژی. اونم یکی از همون موارد ردوکسیونیزمه. اونم از اون چیزاییست که هنوز به نتیجه نرسیده. این که تمام اونچه که شما تحت عنوان روانشناسی میگید به فیزیولوژی انسانی قابل تحویله. یعنی وقتی میگید خشم، وقتی میگید عشق، وقتی میگید افسردگی و هر چیز دیگری، چه حالات مربوط به سلامت، چه حالات مرضی، فرق نمیکنه، همه اینا پایه فیزیولوژیک، بیوشیمیک و نورولوژیک داره و ما اینا رو همه رو برمیگردونیم به اونا، تحویل میکنیم به اونا. دپرشن یعنی کم بودن یک چیزی در شما، مثل سروتونین، مثل دوپامین، مثل که بهش میگن اون هورمون خوشبختی، هورمون خوشحالی فلان، و ما اگر اینا رو به شما بدیم دپرشنتون از بین، لذا دارو میدیم برای شما. خشم مثلا فرض کنید که برآمدن مقدار آدرنالین در خون است و غیره، یا هنگام خشم آدرنالین افزون تر میشود. یا عشق مثلا همین هورمون های دوپامین و ایناست. ملاحظه بکنید همین حرف دیگه، یعنی میگن که فنومنولوژی از کجا در آمد در فلسفه؟ از اینجا که فنومنولوژی فلسفه‌ای بود صریحاً آنتی ردوکسیونیسم، ضد فروکاستن. میگفتن آقا عشق این چیزیست که ما میفهمیم یعنی چی. تو به من میگی این یه مولکول شیمیاییه، تو به من میگی یه مدار الکتریکیه، تو به من میگی یک میدانیست که در مغز پیدا میشه. این اون نیست، این اون نیست. تو میتونی بگی این مقارن با اونه، این ملازم با اونه، ولی این اون نیست. ببینید یه مثالی هست، یه فیلسوفی زده، مثال جالبیست. میگه که فرض کنید که شما در یه بیابانی هستید و یه تلفنی پیدا میکنید، نمیدونید اصلا تلفن چیه، و بعدم میبینید از این تلفن تو خانی صداهایی میاد بیرون. خب اولین فرضی که شما میکنید این استش که این تلفن خودش این صدا رو تولید میکنه، چون کسی دیگه اونجا نیست، شما نه امواج میبینید نه چیزی. اولین فرضتون و خیالتون این است که خب صدا از خود تلفن میاد بیرون. به یکی دیگه هم میگید، مثلا پیدا میکنید تو بیابون یه بیابونگرد دیگری رو، اونم این تلفن رو میبینه و میگیم نه خب خبری نیست، این الان صداهایی که از این میاد بیرون بالاخره خود این تولید میکنه. سه چهار تا میشید شما بیابانگردا و بینتون اختلاف پیدا میشه، مثل همه اختلافاتی که در علوم بین علما پیدا میشه. یه عده میگن که صدا از تلفنه، یه عده دیگه میگن که نخیر، این قاعدتا یکی دیگه این صدا رو در این تلفن داره وارد میکنه. خب میگید که پس حالا تست کنیم، ما اگر این تلفن رو بشکنیم و دیگه صدایی نیاد، شما قبول میکنید که این صدا از خود تلفن بوده؟ میگن بله. تلفن رو بر میدارن، راحت چند تا سنگ میزنن روش و تلفن میشکنه و دیگه صدایی هم از تلفن نمیاد. این قوم به اون قوم میگن که دیدید حرف ما درست بود، صدا از خود تلفن بود، وقتی هم تلفن رو شکستیم دیگه صدایی بر نخواست. اون طرف مقابل میگه نخیر، هنوز ابطال نشده، برای اینکه میتواند چنین باشد که صدا از بیرون تلفن، ابزار خراب شده. شما با خراب کردن ابزار نمیتونید بگید که یک متکلم بیرونی وجود نداره. ببینید مهمترین دلیلی که امروز وجود داره در نوروساینس و در نوروفیزیولوژی و این است که ما با دستکاری هایی که در مغز میکنیم یه تغییراتی میدیم دیگه، حال یه طرف خوش میشه، حال یه طرف بد میشه. اگرم کلن مغزش رو ازش برداریم دیگه نه حالی میمونه، نه احوالی، نه جانی، نه فهمی، نه شعور. پس فهم و شعور همون مغزه، پس شادی و غم همون مغزه. این همون مثال تلفن یادتون باشه که آیا اینا مثل تلفنی هن در دسته موجود دیگری یا خودشون مولد این احوالن؟ فیزیولوژیستا و سایکولوژیستا که اصلا حالا قائل به روح نیستن، ولی پاره از نوروفیزیولوژیستا معتقدن تمام احوالی که شما اصطلاحاً روانی مینامید، نه اینکه قائل به روح و روان باشید، همه اونا رو ما فیزیولوژی میتونیم توضیح بدیم. این پروژه یک پروژه ناتمام و نارساییست، تا امروز به کمال نرسیده و در واقع اگر به کمال برسد غایتش این است که روان پزشکان همه در مطب ها رو ببندند و در مدرسه ها رو ببندند و فیزیولوژیست ها و طبیبان متعارف غیر روان پزشک به جای اونها بنشینن و تمام احوالات آدمی رو در درون سلول ها و نورون هاشون جستجو کنن و داروهای به جا و به موقع بدهن، اونم داروهای مادی، و اینها رو درمان کنن. فعلا این پروژه بسیار ناتمام و ناکامی است و حالا بنده حق ندارم شاید، ولی خب بدون اینکه حقی داشته باشم اینجا عرض میکنم که این پروژه به سامان نخواهد رسید. بله،
سلام علیکم. سوالشم، مولانا میگه قالب از ما هست شدیم و از او، یعنی اگه ما طبیعت رو بگیریم قالب، بعد خدا روح این قالب میشه و چون خدا قایتی نداره، اون وقت جسم هم که طبیعت باشه پس قایتی نداره دیگه.
نه، ببینید، اولا از مولانا اگر میخواد استشهاد کنید اون ابیات مولانا رو بفرمایید که میگه پس زمین و چرخ رادان هوشمند، زانی که کار هوشمندان میکنند. مولانا چند جا اتفاقا این رو داره، متحف قوی هم داره، نه پروتومنتال، یعنی اینکه ما قبل ذهن، یعنی قوهی و قابلیتی که به ذهن بدل می شود، بلکه واقعا معتقد است که این عالم می فهمه، چیز می فهمه و بعدم تسبیح می گه و همه اینا. این نکته اول. اما اون قالب از ما هست شد، اون اصلا یه معنای دیگری داره، اون رو در این کانتکست شما به کار نبرید. خداوندم که غایت نداره، یعنی به معنای انسانی غایت نداره. ببینید، ما چیزهایی رو که از خداوند نفی میکنیم معنای انسانیشو نفی میکنیم. ما حتی میتونیم بگیم خداوند علم نداره، درست هم هست، به معنای انسانی کلمه علم نداره، یعنی اینجوری که ما علم یاد میگیریم، تصور، تصدیق، گزاره ها، قضایا، استنتاجات، قیاسات، نه اینا نیست، اینا نزد خداوند نیست. لذا اون چی که ما نفی میکنیم، میگیم خدا غایت نداره، خدا علم نداره، خداوند نمیدونم خشم نداره، خداوند اینا درسته، نداره، به معنای انسانی کلمه نداره. یه چیزی است که ما اگر بخوایم از او تعبیر کنیم بهش میگیم خشم، ناچاریم، گویی خشم دارد اگر بخوایم به عالم انسانی ترجمهش کنیم. ولی اصل کجا و ترجمه کجا؟ معنا این است، بسیار به نحو خلاصه.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام جانم.
ممنون، پیش پیشم نوروزتون مبارک. من یه چند سوالم ممکنه ساده انگارانه باشه، شاید هم نفهمیده باشم درست بحثو، ولی درست مثل همون انتقادی که به خدا باوران میکردن این فلسفه دیگه که یه جهش بیماردی میکنن از این که نظمی وجود داره و نازمی وجود داره، پس نازمم دلیل خدا میشه. این قسمت این که چجوری از تئوری تکامل و از جهش‌های حالا مثلا بیولوژیکی و این حرفا به این نتیجه میرسن که حالا میخوان یا میخوان به این نتیجه برسن که غایت وجود نداره یا داره، رو من نمیفهمم. چون که خود بیهیورال بیولوژیستا یا مثلا ژنتیسیستا یا حالا پالیئونتولوژیستا، همه اینا که پترنا رو بررسی میکنن و روش تحقیق میکنن و این حرفا، نمیتونن، خودشون معترفن که میگن ما میتونیم توجیهی بیاریم برای اینکه چرا این اتفاق افتاده قبلا، یعنی از او اگر سه تا اتفاق افتاده A و B و C میتونن بگن که A این اتفاق روش افتاده که روش بد شده B، بعد این اتفاق افتاده که شده C احتمالاً، ولی نمیتونن بگن که ما میتونیم ثابت کنیم که اگر A و B اتفاق افتاد قطعاً C باید اتفاق میافتاده. خب از رو همینم به نظرم میخوان که بگن اگر ما بتونیم پترنی پیدا بکنیم از روی این قضیه پس قایت وجود داره، و اگر نتونیم پس قایت وجود نداره. خب این که از این میشه که ما میتونیم بفهمیم قایتی وجود داره براش یا نه، چون الان هم مثلا نمیتونن از رو این سیستم کیاتیکی که الان وجود داره و این اینفورمیشنی که الان دارن برای مثال هیچ ارگانیسمی رو بیارن که بگن خب ما پیش بینی میکنیم این اتفاق قراره براش بیفته. نمیدونم سوالمو درست مطرح میکنم یا نه، میخوام ببینم قایت از جهتی کی، از نظر کیه این قایت. خود طبیعت خب هر کاری بکنه که خب اون میشه قایتش، و چون ما نمیتونیم قطعا بفهمیم یا پیش بینی کنیم، دلیل بر بی‌قایتی یا باقایتیش نمیشه.
ببینید پیچیده است. من در کلام شما هم یک قسمتایش بر من کمی نامفهوم ماند، ولی فکر میکنم منظورتون رو درک کردم. چون آخر گفتید که خب طبیعت هر کاری بکنه ما میگیم که این قایت اوست. خب دقیقا همینه، یعنی اونایی که دنبال قایتمندیان یعنی نظریه قایتگرایی طبیعت رو دارن اینو نمیگن، نمیگن هر کاری بکنه قایت اوست، و معتقدن که هر راهی به روی طبیعت گشاده نیست. اینطوری نیستش که هر چرخی بزنه این عالم، هر بادی بوزه، هر سائقه ای نمیدونم، هر تحولی تو هر ژنی که رخ میده این فرقی نکنه با تحول دیگری و با راه دیگری، این چنین نیست. قایتمندی دقیقا معناش اینه دیگه. البته در سطوح خیلی عالی اینا ظهور بیشتر داره، درست مثل این که من وقتی که الان دارم سخن میگم هر کلمه ای رو که انتخاب نمی کنم، با اینکه همه کلمات در اختیار منه، ولی خب من برای مقصود خودم بعضی کلمات رو انتخاب میکنم تا نیت خودم رو به شما برسانم. پس درسته که امکانات بسیار در مقابل طبیعت هست، اما از همه امکانات استفاده نمی کنه، به هر طرفی نمیره، به هر چیزی چنگ نمیندازه، گویی که اون چیزایی رو انتخاب میکنه. ببینید مفهوم انتخاب اینجا خیلی مهمه، اونم نه انتخاب طبیعی. اصلا کلمه انتخاب طبیعی رو خیلی هم اشکال گرفتن برش، گفتن انتخابی صورت نمیگیره که شما میگید انتخاب طبیعی، ولی هرچه هست مثل دانه، من دانه رو مثال زدم، خب اون مثال خیلی رساییست. ببینید دانه اینطوری نیست که هرچی پیش بیاد ما بگیم قایت او بود. دانه رو میفهمیم که اگر گیاه شد قایتش بوده، اگه نشد اونم قایت او نیست، اونا بین رفتن او، زوال اوست. قایت به این معنا وجود داره، و نگویید از نظر کی. ببینید یه وقت است که ما در مورد آدمیان بحث میکنیم که قایت، علت قایت، یه وقت است راجع به موجوداتی بحث میکنیم که قایت در خودشونه. شما به ماشینا نگاه کنید دیگه، حالا ماشینهایی که ساخته شده، خب یه ماشینی ساخته شده یه ساده برای این که درجه حرارت اندازه بگیره، قایتش اینه، این قایت سر خوده. البته کسی که او رو ساخته این چنینش کرده که این قایت رو برآورد، به این هدف برسانه ما رو. من وقتی که این رو میبینم، من انسان باشعور میگم این یه قایتی داره، با اینکه درجه حرارت رو نشان بده. میتونم از این دو نتیجه بگیرم، یکی این که بگویم که این بر اثر یه تکامل خیلی دراز مدتی به اینجا رسیده، یکی این که بگم نه این رو اینجوری قایتمند ساختن. ولی به طور کلی صنعت و طبیعت در روزگار حاضر یه نمونه خیلی بارز است از قایتمندی خود شی. هر ماشین اینجوریه، وقتی که کار میکنه، ساعت که کار میکنه قایت سر خود است و زمان رو نشان میدن، یک مکانیزمی در اون نهاده اند که این ساعت رو نشان بده، حرکات منظمی داشته باشه و غیره. حالا سخن در این بوده آیا طبیعتم اینجوریه یا نه، طبیعتم اینجوری هست یا نه. خب خیلی ها گفتن نه خیلی اینجوری نیست و همین اِوولوشنیست ها و اینا، ولی بعضی های دیگه میگن که به طور خیلی خفی، به طور خیلی پوشیده‌ای این طبیعت هم واجد غایت است. این رو هم قبل از دوران صنعت گفتن ها، یعنی در قیاس با ماشین ها نگفتن این طبیعت هم واجد یه نوع غایت است، نه اینکه غایت برای کی، خودش غایت داره. این فقط صورت مسئله رو من دارم بیان میکنم ها، این که حالا ما دلیلمون چیه اون یه بحث دیگری است. یه عده معتقد بودن دلیل ما یعنی راه کشف غایت نظمی است که در رفتار یک کسی است و چون در طبیعت نظم هست این کاشف از غایت است. یه عده دیگه میگن که نه خیر، ما این نظم رو به شیوه دیگری تبیین میکنیم، لذا حاجت به توسل به غایتمندی نداریم. این رو من البته برای جلسه بعد نهادم، ولی الان فقط مایلم صورت مسئله بر شما روشن شده باشه. بار دیگر من همگان رو به خدا میسپارم، تبریک مجدد عرض میکنم و سال نو پر از بهروزی و پر از شادکامی و کامرانی رو برای همه عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. من هم همینطور به نوبه خودم تبریک میگم سال نو که انشالله فردا هست و فرارسیدن ماه رمضان، همه رو به خدای بزرگ میسپاریم.